علمی سازمان در میون بگذارید. با رسیدن به ساعت 12:30 برنامه خداحافظ آمریکا آماده پخشه که به اتفاق هم میشنویم.
And I'm terrified to find myself ending my career as a journalist covering America's potential
Iran, if you're listening, you better be careful.
The President Donald Trump.
I want to thank that fellow down under. Thank you very much, pal. Appreciate it, Mr. Prime Minister.
Good Affairs, America.
این وضعیتی که آمریکایی‌ها دچارش شدن عامل بلند مدته. در طول تاریخ وضعیتی رو اینها به وجود آوردن که نتیجهش همینه. به این آسونی‌ها علاج شدنی نیست. این سنت الهی است. اینا محکومن به اینکه ساقط بشن، محکومن به اینکه اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های خداحافظ آمریکا در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه نگاهی داریم به شکست سیاست خارجی آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی. دعوت می‌کنم که با این برنامه با ما همراه باشید.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است. در قالب زمینه‌هایی که او تصمیم می‌گیره در دنیا با او مخالفت می‌شه. قدرت سخت آمریکا هم به شدت ضربه دید. نظامیگری آمریکا، بله ابزار نظامی دارن، اما نیروی انسانی نظامی آمریکا به شدت افسرده، سردرگم، سرگشته، مردد. امروز 15 تریلیون دلار آمریکا بدهکاره، قریب به 800 میلیارد دلار کسر بودجه آمریکا در همین سال جاری. آمریکای دارای قدرت اتمی، دارای تکنولوژی پیشرفته، دارای پول فراوان، در بسیاری از مناطق عالم شکست خورده است. در عراق شکست خورد، در سوریه شکست خورد، در لبنان شکست خورد، در پاکستان شکست خورد، در افغانستان شکست خورد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد 7 تریلیون دلار در این منطقه ما خرج کردیم و چیزی دستمون نیامد. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، خودی نقشه بی اساس و بی پایه میکشند. آمریکا رو به افوله. این وضعیتی که آمریکایی ها دچارش شدن عامل بلند مدته. در طول تاریخ وضعیتی رو اینها به وجود آوردن که نتیجهش همینه. به این آسونی ها علاج شدنی نیست. این سنت الهی است. اینا محکومن به اینکه ساقط بشن، محکومن به اینکه اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از آن شنونده از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره خداحافظ آمریکا با ما در میون بگذارید. با نصب کارافزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که شنونده خداحافظ آمریکا باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه‌های پیشین ما در اختیار شماست. اما در این برنامه که نگاهی داریم به شکست سیاست خارجی آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی، آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، کارشناس مسائل بین الملل، با ما همراه هستند. آقای بهمن‌آبادی سلام بر شما، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم بحث خوبی رو با هم داشته باشیم.
انشالله. ابتدا یک نگاهی داشته باشیم به این موضوع که ایالات متحده آمریکا از حمایت از رژیم صهیونیستی چه اهدافی رو دنبال میکنه در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، تا باید برسیم به هزینه فایده این حمایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما پس از جنگ ویتنام که خب تو دهه 1970 میشه گفتش که یک شکست بزرگی برای امریکا بود، امریکا به این سمت رفتش که از طریق متحدین، ایجاد متحدین منطقه‌ای در اقصا نقاط دنیا بتونه اون اهداف خودش رو پیش ببره و یک موازنه‌ای برقرار کنه بعد از به اصطلاح شکست در جنگ ویتنام. خب در هر منطقه از جمله منطقه غرب آسیا که شاید میشه گفت مهمترین متحد منطقه امریکا محسوب میشه، رژیم صهیونیستی است که با توجه به اصطلاح کارکردهایی که رژیم صهیونیستی در حوزه اجرایی سازی یک نظم منطقه‌ای برای منافع امریکا داره، به دنبال حفظ، همواره به دنبال حفظ اون موقعیت، چه در عرصه حاکمیت رژیم صهیونیستی و چه در عرصه به اصطلاح عموم، یعنی توده افرادی که حالا جامعه صهیونیستی رو تشکیل میدن، خودش رو همواره به اصطلاح به اونها متعهد میبینه برای این حفظ این نظم منطقه‌ای که بتونه از طریق رژیم صهیونیستی اجرایی سازی کنه. خب میشه گفتش که برای این کارکرد نظارتی و موازنه ساز، آمریکایی‌ها امتیازات سیاسی و به اصطلاح تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی که تقریبا 80% نیازهای تسلیحاتیش رو که کمتر از تقریبا 1 میلیارد دلار میشه از طریق امریکا فراهم میکنه، این به عنوان به اصطلاح اولین کارکردی هستش که به عنوان کارکرد موازنه ساز در منطقه از طریق رژیم صهیونیستی اجرایی سازی میکنه. یک کلیتی نسبت به حوزه تسلیحاتی هستش. حالا اگر بحث ادامه داره در همین داره،
بله در همین بخش، اگر که موارد دیگری هست بفرمایید، چون عرض کردم میخوام در ادامه بپردازیم به این که این حمایتی که ایالات متحده از رژیم صهیونیستی داره چقدر براش فایده داره بر اساس میزان هزینه‌ای که میکنه، آیا اون بهره رو میبره یا خیر. چون خیلی از کارشناسان معتقد هستن که حداقل در سالهای اخیر شرایط به گونه‌ای شده که هزینه این حمایت برای آمریکا خیلی بیشتر از فایده‌شه.
نکته دوم در به اصطلاح دوره‌های مختلف حاکمیت امریکاست. یعنی شما نگاه کنید در دوره ترامپ شاید میشه گفت بیشترین میزان خدمت رسانی و به اصطلاح در خدمت رژیم صهیونیستی بودن حاکمیت امریکا در دوره ترامپ اتفاق افتاده، چه از حالا ترور شهید سلیمانی، چه حمایت تقریبا همه جانبه از 5787 شهرکی که به اصطلاح رژیم صهیونیستی برای توسعه شهرک‌های خودش ایجاد می‌کرد و به اصطلاح پیمان مثل صلح ابراهیم و به اصطلاح سفارت امریکا در منطقه قدس و عوامل مختلفی که حالا میشه براش مصادیق متنوعی رو مثال زد. خب تقریبا این نکته هم به اصطلاح این نکته در دوره‌های مختلف حاکمیت امریکا میشه گفت چه در حوزه دموکرات‌ها چه جمهوری‌خواه‌ها مشهوده. به نظر میرسه یک مقداری رویکردها متفاوته. البته برخی چالش‌ها، حالا من بحث شهرک‌ها رو عرض کردم خدمتتون، بعضی از چالش‌ها مثل چالش‌های حقوق بشری از جمله یعنی ائتلافی که از طریق مصر، اردن، به اصطلاح بعضی از کشورهای خلیج فارس، رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد یک به اصطلاح ائتلاف ضد ایرانی هستش، سعی داره که به اصطلاح امریکا رو، خب میدونید در به اصطلاح توییت بایدن که رسما جنگ بین عربستان و یمن رو یک فاجعه بزرگ دونست، خب یک شکاف خیلی زیادی به اصطلاح نسبت به مواضع رژیم صهیونیستی ایجاد شد که خب همواره رژیم صهیونیستی از طریق عرض کردم این متحدین منطقه‌ایش که به دنبال ایجاد اتحاد هستش، به دنبال یک به اصطلاح ائتلاف ضد ایرانی هستش که خب در مقابل محور مقاومت بتونه مقاومت کنه، که کما این که خب تا الان 100% ناموفق بوده در جنگ های مختلف، چه جنگ یمن که در حال به اصطلاح جریان داره، چه جنگ های حزب الله لبنان، چه جنگ سوریه، یعنی تقریبا میشه گفت به صورت 100% با شکست مواجه شده. و البته برای مقاصد خودش هم با شکاف های سیاسی مواجه هستش، هم با عدم همراهی بعضی از کشورهای مؤثر منطقه‌ای هستش، هم مخالفت صریح روسیه و بعضی از کشورهای منطقه‌ای با توسعه شهرک‌های به اصطلاح رژیم صهیونیستی در کرانه باختری هستش، یعنی دوچار چالش‌های بسیار متعدد فراوان، هم نظامی، هم امنیتی، هم حقوق بشری و به اصطلاح چالش‌های سیاسی زیادی رو باهاش مواجه هستش.
خب اون هزینه فایده رو با این نکردید، نظر شما هزینه‌اش بیشتره یا فایده‌اش؟
بله. خب ببینید، قطعاً میشه گفتش که حالا درسته در نظام‌های سیاسی میشه، حالا یعنی چیزی به عنوان قطعیت به منزله یک گزاره منطقی وجود نداره، اما این قطعیتی که از عرض می‌کنیم بیشتر از همون منظر سیاسی هستش دیگه. قطعاً تا به حال حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی براش خیلی هزینه زیادی ایجاد کرده، از جمله به اصطلاح همین توسعه جنگ‌های متعدد که امریکا رو از لحاظ اقتصادی و از لحاظ چهره بین‌المللی دچار تقریباً یک به اصطلاح یک انزوا کرده، یعنی این انزوا چهره بین المللی امریکا در سطح کشورهای جهان یک دستاوردی بوده که رژیم صهیونیستی برای امریکا به عمل آورده، این مخدوش شدن، یعنی بسیاری از این به اصطلاح چهره مخدوش امریکا در نظام بین الملل محصول کار رژیم صهیونیستی هستش که با به اصطلاح ایجاد و درگیری های متعدد در سطح منطقه در واقع چهره بین المللی آمریکا رو به عنوان یک کشور به اصطلاح که در امور کشورهای منطقه و کشورهای به خصوص غرب آسیا به دنبال نفوذ و به اصطلاح برهم زدن نظم منطقه‌ای محسوب میشه، اون رو میشناسن و میبینید خب حالا این منجر به خروج امریکا از منطقه به اصطلاح عراق، از منطقه سوریه و به اصطلاح حوزه خلیج فارس، حالا به اصطلاح کشورهای به اصطلاح یعنی سطح نفوذ امریکا رو به شدت در منطقه پایین آورده و همه این هزینه ها رو امریکا کرد برای حفظ منافع رژیم صهیونیستی. این یک به اصطلاح گزاره مشهود هستش. البته خب رژیم صهیونیستی هم از طریق بنگاه‌های اقتصادی کلانش همواره به دنبال تأمین به اصطلاح منافع امریکا بوده، ولی کن این امریکا بوده که در صحنه بین‌المللی که به اصطلاح هزینه زیادی برای به اصطلاح تأمین منافع رژیم صهیونیستی پرداخت کرده. خب میشه گفتش که این شکست ها و این خروج ها و این سرمایه گذاری های متعدد و کلانی که امریکا کرد تو منطقه و جواب نگرفت ناشی از همین به اصطلاح حمایت نابخردانه و به اصطلاح غیر اقلایی بود که از رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا به خصوص انجام داد.
سوال دیگری در این راستا مطرح میشه که اگر اساساً این حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی اتفاق نیفته، حالا جدای از این که اشاره کردید اختلاف نظرها در ادوار مختلف در این کشورم وجود داشته، اصل این حمایت اگر نباشه چه تبعاتی برای آمریکا خواهد داشت؟
ببینید، عرض کردم در ابتدای عرایزم که امریکا بعد از جنگ ویتنام دچار یک بحران سیاسی در سطح نظام بین‌الملل شد و به دنبال این بود که این به اصطلاح موازنه قدرتش رو از طریق متحدین منطقه‌ای این بار تأمین کنه تا اون حفظ اون به اصطلاح قدرت و جایگاه بین‌المللی خودش رو تأمین کنه. خب طبیعتاً در هر منطقه شما می‌بینید، مثلا عرض می‌کنم مثلا پیمان آگوست رو به خاطر بیارید بین امریکا، استرالیا و انگلیس. خب در هر منطقه به دنبال ایجاد به اصطلاح حمایت‌های منطقه‌ای اون منطقه خاص از نظام بین‌الملل بوده. در منطقه غرب آسیا که میشه گفت مهمترین منطقه به اصطلاح انرژی دنیا هستش، از طریق رژیم صهیونیستی خب به دنبال ایجاد این به اصطلاح برهم زننده نظم منطقه‌ای و ایجاد شکاف در نظم عمومی منطقه غرب آسیا بوده. امریکا اگر به این سمت نینی رفت، یعنی اینکه فرمودید چه کار کردی برای به چه منظور، درست متوجه شده باشم به چه منظور به این سمت رفته، عرض میکنم به منظور حفظ اون قدرت بین المللی از طریق ایجاد موازنه با متحدین منطقه، که شما میبینید در سال 2017 در سند امنیت ملی امریکا تصریح شده که به اصطلاح امریکا مکلف و موظف به حمایت همه جانبه از متحدین منطقه ایش هستش، و میبینید در همون سند اسم آورده شده در منطقه غرب آسیا از رژیم صهیونیستی و ترامپ. انصافا میشه گفت در طول دوران به اصطلاح حاکمیت امریکا بیشترین به اصطلاح حمایت صریح و پنهان رو چه با فروش تسلیحاتی که بازار زیادی از جزء 5 کشور اول وارد کننده تسلیحات از امریکا رژیم صهیونیستی هستش، و حالا ترور شهید سلیمانی، عرض به محضر شما که به اصطلاح ایجاد به اصطلاح اون سفارت امریکا در قدس و تفاهم نامه هایی که با کشورهای مرتجع منطقه‌ای به اصطلاح ترامپ ایجاد کرد به دنبال حمایت همه جانبه بوده. یعنی در واقع این به این منظور بوده که هم اون حفظ قدرت بین المللی امریکا در منطقه، چون از طریق به اصطلاح دیگه وقتی که اون یک جانبه گرایی در نظام بین الملل به سمت افول قدرت امریکا پیش رفت، امریکا به سمت به اصطلاح آرایش دیپلماسی منطقه‌ای با ایجاد پیمان‌های چند جانبه در منطقه‌های مختلف روی آورد و به اصطلاح از این طریق می‌خواست یک احراز هویت مجددی داشته باشه، یک باز تعریف مجددی از هویت در نظام بین‌الملل داشته باشه، که خب باید با این رو بحث کنیم که آیا شد این قضیه یا نشد، که به نظر میرسه با توجه به واقعیت‌های عرصه میدان که این عرصه میدان میشه گفتش که یک محکی برای اون به اصطلاح دیپلماسی بین‌المللی هستش. یعنی اگر در دیپلماسی بین‌المللی ما بخوایم محک بزنیم خودمون رو که موفق بودیم یا نبودیم، این باید در میدان عمل مشخص بشه، که در میدان عمل عرض کردم خروج امریکا با این همه سرمایه گذاری چند تریلیارد دلاری که به اصطلاح امریکا در منطقه غرب آسیا هزینه کرده، با چندین پایگاه نظامی که به اصطلاح در منطقه غرب آسیا ایجاد کرده، و این همه سرمایه گذاری میشه گفت تقریبا هیچ دستاوردی براش نداشت.
بسیار خب، حالا این موضوع در بخش بعد باستم در موردش صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم شنونده بخش باشید که همکاران من آماده کردن، صحبت های دیوید ایگداتیوس، روزنامه نگار آمریکایی، درباره موضوع برنامه که با هم میشن.
قدرت آمریکا رو به افول است، اما این چیزی نیست که باید نگرانش باشیم. تنها نیم نگاهی به نتایج سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه و نقاط دیگر نشان می‌دهد که این چیزی نیست که برای از دست دادنش بخواهیم ناراحت شویم، چرا که حضورش در کشورهای دیگر همواره با آشوب و ظهور افراط‌گرایی و دیکتاتوری نوین همراه بوده است. هرچند از سوی دیگر آسان است بفهمیم چرا نخبگان سیاست خارجی آمریکا نفوذ فراوان را دوست دارند. به عبارتی ایالات متحده همچون یک گوریل 800 پوندی در سیستم بین المللی است که دیگر بازیگران جهانی تنها به این حیوان عظیم الجثه می نگرند تا هر کاری که او انجام دهد آنها نیز تبعیت کنند. اما نفوذ صرفاً یک ابزار نیست و زمانی که ندانیم با آن چه کنیم به بیراهه می رویم. درست همان گونه که امروز شاهد نتایج نفوذ آمریکا در خاورمیانه است. نفوذ آمریکا در منطقه تا کنون تقریباً به طور کامل آثار منفی به دنبال داشته است که مهمترین آن پیمان اسلو بود که منجر به دو موافقت نامه میان حکومت اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین صاف شد که آغازگر فرایند صلح اسرائیل و فلسطین شد و موجبات تأسیس حکومت خودگردان فلسطین را فراهم آورد که توسط هیچ کدام از دولت‌های جمهوری خواه و دموکرات رعایت نشده و علارغم داشتن اهرم بالقوه به بنیادگرایی در منطقه دامن زده و هیچ کمکی هم به راه حل میان دو طرف اسرائیل و فلسطین نکرده است. از نمونه‌های دیگر می‌توان به اقدامات آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر اشاره کرد که در آن زمان دولت جورج دبلیو بوش تصمیم به افزایش نفوذ واشنگتن در خاورمیانه گرفت. حکومت صدام حسین دیکتاتور عراق را نابود کرد و با این کار به زعم خود تلاش داشت تا دموکراسی را در عراق پس از صدام جاری کند. حال آنکه این عملیات نابجا منجر به ظهور داعش شد، چندین تریلیون دلار هزینه و هزاران کشته بر جای گذاشت. قابل توجه است دولت باراک اوباما همین اشتباه را در مقیاسی کوچکتر در لیبی تکرار کرد تا معمر قذافی رهبر لیبی را نابود کند، غافل از این که بداند پس از آن چه خواهد شد. حضور نظامی آمریکا در جنگی تمام عیار در یمن را نیز نباید نادیده گرفت، جنگی که هنوز توسط ائتلاف به رهبری وحشیانه عربستان ادامه دارد و مسئول مستقیم اسفناک‌ترین بحران انسانی در جهان شده است.
شما شنونده خداحافظ آمریکا هستید از پخش رادیو گفتگو و در این برنامه نگاهی داریم به شکست سیاست خارجی آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی. در این بخش از برنامه آقای دکتر حسین محمودی کارشناس مسائل بین الملل با ما همراهند. آقای محمودی سلام بر شما.
منم خدمت شما و شنوندگانتون و مهمان دیگر این برنامه عرض سلام و ادب دارم. انشالله که بتونیم بحث خوبی داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. ما به همراه آقای بهمن آبادی درباره چرایی حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی صحبت کردیم و هزینه فایده این حمایت همه جانبه دیدگاه هستالی هم در این زمینه داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر که این موضوع رو بخوایم خیلی کوتاه ولی در ضمن همه جانبه بررسی بکنیم، باید به این نکته توجه بکنیم که تا 1991 یعنی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اسرائیل یا رژیم صهیونیستی موجودیتی بود در بلوک غرب که سفارایی کرده بود در مقابل اتحاد جماهیر شوروی و نفوذ کمونیسم و اون سیاست کلانی که ایالات متحده اتخاذ کرده بود برای مهار شوروی یا کانتینمنتی که در استراتژی امنیت ملیشون و اسناد بالادستیشون به صراحت در اون بررسی شده بود. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همچنان که تمامی سازه ها و سامانه های جنگ سرد مورد پرسش قرار گرفت و مورد تردید قرار گرفت، اصل وجود اسرائیل و فایده آن در استراتژی امنیتی ملی ایالات متحده مورد پرسش قرار گرفت. اهمیتش در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده کاهش پیدا کرد و در طول دهه 90 که در دو دولت بوش پدر و کلینتون ایالات متحده ساماندهی خاورمیانه را در دستور کار خودش داشت و مؤلفه مهم آن یعنی صلح خاورمیانه را دنبال می‌کرد، این اسرائیل به عنوان یک مزاحم تلقی می‌شد. اینو به صراحت در اسنادی که وجود داره، در نوشته‌هایی که کارشناسان و افراد درجه یک ایالات متحده در دهه 90 نوشتند و گفتند، اینو میتونید ببینید. و بعد از پایان قرن 20 در قرن 21 هم در آثار و اسناد بسیار میتونید این رو پیدا بکنید که اسرائیل نه به عنوان یک متحده درجه یک که میتواند اهداف و ایالات متحده رو پیش ببره، بلکه حتی برهم زننده سیاست ایالات متحده تلقی شده. اما این از یک طرف. از طرف دیگر هم ایالات متحده در تمام دولت‌هاش ناگزیر بودند از این دولت ساختگی در خاورمیانه حمایت بکنند، چون یک شکلی از یک حیثیتی است. یعنی اگر که اسرائیل به هر نحوی تهدید شود موجودیتش، یا به هر نحوی رو به ضعف برود، این میتواند یه دومینوی خطرناکی باشه که برای ایالات متحده که خودش رو دست کم تا 2008 ابرقدرت هژمون در جهان و منطقه میپنداشت، این خطرناک باشه. اخیرا هم که دیدید بالاخره اسرائیل توانست با برخی از دول منطقه به قرارداد برسد، به تفاهم برسد، طبق آن چیزی که پیمان ابراهیم بهش گفته می شود. اینها برای ساماندهی منطقه و برای این استش که منطقه رو بتونن باز آرایی بکنند. اما این چیزی از اون نگرانی ایالات متحده در نقش اسرائیل نمی کاهد. من به شما عرض بکنم اسرائیل پس از پایان جنگ سرد هیچگاه یک متحد استراتژیک که ایالات متحده از بعد حرکات و سیاست های اقدامات اون خیالش راحت باشه نبوده و همواره به رغم حمایت هایی که می شده که اون ریشه داره در گروه های به قول معروف زینفوز در ایالات متحده، گروه های یهودی که در ایالات متحده صاحب نفوذن هم در کنگره و هم در دولت و هم در ساختار تصمیم گیری ایالات متحده، اما اسرائیل به هر حال یک به قول معروف یک سربار همیشه بوده. این واژه رو در خیلی از آثار آمریکایی ها میبینید که اسرائیل رو یک سربار میدونن و همین هم باعث شده. مهمترینش کتابیست که آقای مرشایمر و استفن والد نوشتن و در اون بارها و بارها اشاره شده که اسرائیل متحدیست که بسیاری جاها به ضرر سیاست های آمریکا در خاورمیانه عمل کرد.
آقای محمود، آقای بهمن آبادی در باره بخش صحبت های جناب عالی نکته ای رو دارن، بعد با خدمت حسالی خواهیم بود. آقای بهمن آبادی بفرمایید.
خدمت شما عرض سلام داریم و خیلی مقدم عرض به محضر شما که یک نکته ای که حالا فکر میکنم که این تقریبا مشهود هستش در نوشته استیو نز در به اصطلاح نیویورک تایمز که حالا با نفوذ یهودی های به اصطلاح داخل امریکا هم معمولا یک به اصطلاح نویسنده مشهوری تلقی میشه از جهت تحلیل های روابط امریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین فکت هایی که برای این موضوع هستش، مثل انعقاد قرارداد 10 ساله که از 2019 تا 2028 به ارزش 35 میلیارد دلار در کنگره آمریکا، که کنگره آمریکا آقای دکتر ملاحظه دارید که بیشتر یک نهاد حاکمیتی به اصطلاح تقریبا میشه گفتش که به اصطلاح بالا دستی محسوب میشه که در دوره‌های مختلف ادوار مختلف ریاست جمهوری امریکا این به اصطلاح قراردادهای تسلیحاتی